ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. فوتبال نوجوانان آسیا، ایران با شکست یمن صعود خود را به جام جهانی قطعی کرد. در آغاز مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در تایلند، تیم نوجوانان ایران در ضربات پنالتی 4-2 تیم یمن را شکست داد و ضمن صعود به مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها سهمیه جام جهانی اندونزی را دریافت کرد. دو تیم در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. در دیگر بازی این مرحله تایلند و کره جنوبی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در همین چارچوب فردا ژاپن با استرالیا و عربستان با ازبکستان مسابقه می‌دهند. 4 تیم برتر راهی جام جهانی نوجوانان خواهند شد. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال امروز هم در روتردام هلند و اولان فرانسه پیگیری شد و تیان لهستان 3-1 از صدر ایتالیا گذشت. بلغارستان 3-2 از کوبا شکست خورد. از ساعت 17:30 هم هلند با صربستان و از ساعت 19 برزیل با فرانسه به مسافه هم می روند. در جدول ژاپن با 8 برد و 22 امتیاز بدون شکست در صدره. آمریکا با 7 برد و 21 امتیاز در رده دوم و اسلوونی با 6 برد و 18 امتیاز در رده سوم قرار دارند. ایران با 2 برد و 8 امتیاز در رده 11 ایستاده. خبر دیگر از والیبال این که فدراسیون جهانی والیبال در نشست هیئت رئیسه خود در جمهوری دومینیکن به موضوع ویزای تیم ملی ایران برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها در خاک آمریکا ورود و مقرر کرد، در صورتی که کشور میزبان به تیم اصلی ایران برای حضور در این رقابت‌ها ویزا ندهد، امتیازات کشورمان در رده‌بندی جهانی حفظ می‌شود و نتایج بازی‌هایش در هفته سوم تأثیری منفی در جایگاه والیبال ایران نخواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران در حالی 11 تیر برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها عازم آمریکا می‌شود که کشور میزبان هنوز روادید سفر محمد طاهر وادی، امین اسماعیل نژاد و آرمان ساحلی را صادر نکرده است. تیم ایران در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها طی روزهای 13 تا 18 بر اساس برنامه بازی‌ها 14 تیر با فرانسه، 16 تیر با بلغارستان، بامداد 18 تیر با آرژانتین و ساعت 22 همان روز با کوبا پیکار خواهد کرد. سرخوش قهرمان اسنوکر شش توپ آسیا شد. در روز پایانی مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در تهران و دیدار نهایی بخش شش توپ، امیر سرخوش با نتیجه 6-2 حریف خود آچا هومان از هنگ کنگ را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. این دیدار در حضور موسی نعیمی رئیس کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا و هاشم اسکندری سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد و نایب رئیس آسیا برگزار شد. در روز جهانی المپیک پرچم المپیک در ایران به اهتزاز درآمد.
کمیته ملی المپیک در روز جهانی المپیک شاهد اهتزاز بزرگترین پرچم 5 حلقه المپیک بود. این مراسم با حضور جمعی از ورزشکاران و مدال‌آوران المپیکی کشورمون برگزار شد. مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
IOC به همه نمایندگی‌های خودش به عنوان NOC ها و کمیته‌های ملی المپیک کشورها روز 23 ژوئن رو جشن میگیرن به عنوان سال روز المپیک که از 110 سال پیش این برنامه بوده.
حمل نمادین مشعل المپیکو انجام حرکات ورزشی از برنامه های حاشیه‌ای این مراسم بود. هانیه رستمیان، عضو تیم ملی تیراندازی ایران:
من توی المپیک حضور داشتم و تجربه حضور در بزرگترین رویداد ورزشی جهان رو داشتم. این روز خیلی برام روز با ارزشیه که یادآور اون هدفم میشه.
جواد فروغی، دارنده طلای المپیک 2020:
پیام روز المپیکی چی میتونه باشه؟
جنبش و حرکت و نشاط. و
از نخستین حضور رسمی ایران که در المپیک 1948 بوده تا المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی موفق شدن 76 مدال کسب کنند که 24 تای اونها طلا، 23 تاش نقره و 29 نشان هم برنز بوده.
روز المپیک نشان دهنده همبستگی میان کشورها در کنار ورزش، نشاط و سلامتیه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. تیم ملی والیبال بانوان ایران به عنوان پنجم رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا دست یافت. در ادامه این رقابت‌ها در اندونزی ملی‌پوشان کشورمان 3-1 استرالیا را مغلوب کردند. ترکیب نهایی تیم زیر 16 سال والیبال دختران ایران اعلام شد. تیم والیبال دختران کشورمان فردا تهران را به مقصد چین ترک خواهد کرد. نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 16 سال دختر آسیا از 10 تا 17 تیر به میزبانی شهر هانگجو کشور چین برگزار می شود. کاروان 24 نفره ورزشکاران کم توان ذهنی کشورمان با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنز به کار خود در 16مین دوره مسابقات المپیک ویژه در برلین آلمان پایان داد. شاهو مرادی در شنای 400 متر، فاطمه حاجی سیاری و فرزانه جمشید نژاد در رشته پرش طول ایستاده طلایی های ایران در این المپیک ویژه بودند. شادی پریدر در رأس شطرنج بانوان ماندگار شد، اما حضور شطرنج بانوان در بازی‌های آسیایی در حاله ای از ابهام.
شادی پریدر سکاندار تیم ملی شطرنج بانوان ایران ماندنی شد. شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون شطرنج:
خانم پریدر عناوین مختلفی برای این کشور کسب کرده، مونده پای کار. از نظر کمیته فنی ایشون سرمربی تیم خواهد بود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که حضور بانوان در بازی‌های آسیایی در حاله ای از ابهام است.
این صحبت من نیست، صحبت بچه کمیته فنی است. آماوری تیمی دخترانمون در هانگجو درصدش بسیار پایینه. ستاد عالی بازی هم مسببش اعزام کیفیه. باز خواهش کردیم که اگر امکانی وجود داره واقعا ما بتونیم که بانوان رو با کیفیت اعزام بکنیم.
این در حالی است که قرارداد نایب رئیسی پریدر در فدراسیون پس از پایان زمان قانونیش تمدید نشده.
یک مقداری میبایست ایشون کارهای اجرایی رو فارغ شوند، رها کنند و اولویت بندی کنند در کاری که میخوان انجام بدن، اهم و فل اهم کنند. فل اهمش بحث رسیدگی به تیم ملی است و بچه هاست که انشاءالله بتونن آماده باشن.
اردوهای تدارکاتی تیم ملی اواخر تیر ماه همزمان با پایان امتحانات ملی پوشان دانشجو آغاز خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
یک گزارش دیگه، حواشی جهان فوتبال، گزارش از همکارم علی دیور.
دشمنی رئال و اتلتیکو در بالاترین حد. رئال و اتلتیکو دو تیم شهر مادید هرگز رابطه دوستانه‌ای با هم نداشتن، اما برای یک دهه توافقی نانوشته بینشون وجود داشت که از هیچ یک از تیم‌هاشون نه پایه و نه بزرگسال بازیکنی رو جذب نکنن، تا اینکه پس از بیانیه‌های تند اتلتیکو علیه رئال که اشاره به حمایت داوران از این تیم داشت، این پیمان شکست و مدیران لوس مرنگس هم با پاتک زدن به رقیب همشهری جواب دندان شکنی به روخی بلانکو دادن و رسما عهدنامه رو پاره کردن. مارکا ادعا کرده که کهکشانی‌ها تو هفته‌های اخیر 6 بازیکن آکادمی اتلتیکو رو جذب کردن که مهمترینشون آریل انکوخه بازیکن تیم زیر 18 سال اسپانیا است. تازه این پایان کار رالی‌ها نیست و اونا اعلام کردن که بازم میخوان استعدادهای بیشتری از اتلتیکو رو رای تیمشون کنن. 7 پیغام جنجالی تروشتگن برای نویر. مارک آندر تروشتگن که در دو بازی اخیر آلمان‌ها برابر لهستان و کولومبیا درون دروازه ایستاد، با گذاشتن عدد 1 در 7 نقطه مختلف روی پیراهن، دستکش‌ها، کفش‌ها و شورت ورزشیش، ظاهراً برای نویر خط و نشون کشیده و اعلام کرده که از این به بعد شماره 1 ژرمن‌ها منم. بیلت هم گفته که اقدام تروشتگن پیامی واضح برای نویر و باعث تحریک او شده. نویر که درگیر مصونیت می‌خواد هر طور که شده در فصل جدید به میدان بره تا به تیم ملی برگرده و در یورو 2024 حضور داشته باشه، اما عملکرد بهترین گلر این فصل لالیگا کار رو براش سخت کرده. چلسی فروشنده نیست. مدیران چلسی سومین پیشنهاد یونایتد برای جذب میسون مونت رو هم رد کردن. تنهاق که علاقه زیادی به سبک بازی مونت داره، از مدیران باشگاه خواسته که تمام تلاششون رو برای جذب این بازیکن به کار ببندن، اما ظاهرا مالکان چلسی فروشنده نیستن و تا الان 3 بار پیشنهادات یونایتد رو رد کردن. منچستریا روز گذشته در سومین پیشنهاد 55 میلیون پوند رو برای جذب مونت ارائه کرده بودند، اما چندین منبع معتبر انگلیسی خبر دادند که حداقل خواسته مالکان چلسی برای فروش مونت با بند فصل قراردادش 65 میلیون پونده. تلگراف هم گفته که به زودی قراره مدیران دو باشگاه دیداری با هم داشته باشند تا راه انتقال این بازیکن به اولترافورد باز بشه. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
باشگاه تراکتور تبریز شجاع خلیلزاده را از تیم الاهلی قطر، مهدی شیری و سعید آقایی را از فولاد خوزستان و حسین پورحمیدی را از تیم آلومینیوم عراق به خدمت گرفت. نشریه موندو دپورتیو از اخراج جوز مورینیو سرمربی پرتغالی تیم روم از مجمع اتحادیه فوتبال اروپا به دلیل توهین به داور و اعتراض بیش از حد خبر داد. و ترکیب پونسه ایران برای یونیورسیاد اعلام شد. با اعلام بهار قادریان سرمربی تیم ملی پونسه دانشجویان دختر، یاسمن لیموچی در بخش پونسه انفرادی و مبینا شریفی ماهر و ریحانه عمرانی مقدم در بخش پونسه تیمی در رقابت‌های یونیورسیاد شرکت خواهند کرد. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. سرچشمه. چشمه زندگی. وقتی اولین قراردادشو بست، از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. مبلغش کم بود ولی راضی بود. شرکتشو تازه را انداخته بود و کلی هم هزینه کرده بود. ولی میدونست که خیلی زود هرچی سرمایه گذاشته بر میگرده و میتونه حتی پسندازم بکنه. به خودش اطمینان داشت. هر کسی مهندس ناظر میخواست اونو بهش معرفی میکردن، چون تو کارش واقعا عالی و توانا بود. یه روز یه مشتری براش اومد که میخواست چند تا برگر و مهر امضا کنه. میخواست بدون اینکه از ساختمونا بازدید کنه اونا رو تایید کنه. اولش قبول نکرد. گفت من باید ایمنی ساختمونا رو ببینم. نمیتونم همین جوری تایید کنم. بعد یه مبلغ هنگفت بهش پیشنهاد داد. اون پول انقدر زیاد بود که باهاش میتونست هم سرمایه اولیه رو برگردونه، هم کلی پسنداز کنه. مردد شده بود. چند روز وقت خواست که بهش فکر کنه. نمیتونست تصمیم بگیره. به پدرش جریانو گفت. پدر بدون اینکه مکس کنه گفت مهم نیست چقدر بهت پول میده. مهم اینه که اون پول حلال باشه. پولی که حلال نباشه یه شبه از بین میره. پول حلال توی زندگی آدم برکت میاره. چشمه معرفت.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی علوی
اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت یا رسول الله دعا کن برای من ان یرزقنی رزق حلال، لقمه حلال. اگه یه لقمه حلال پیدا بشه خیلی صدا درست میشه. تسعت و اعشار العباده فی طلب الحلال، نه دهم عبادت لقمه حلاله. مصادف اومد خدمت ابوالحسن رضا، پول برده بود برای حضرت کار کرده بود، 1000 دینار از حضرت گرفته بود، مضاربه کرده بود، بعد سود رو گذاشته بود رو پول. حضرت یه کیسه 1000 تایی داده بود، دید 2 کیسه هست. حضرت یه نگاه کرد گفت این چیه؟ گفت این سرمایه است، اینم سوده، یکی و دوتاش میکنیم ها؟ میگه حضرت گفت چی کار کردی؟ توضیح داد. حضرت اصل فرم سرمایه رو برداشت برگردون. یه جمله فرمود تا قیامت درس دار ما، یا مصادف مجادلت و سیوف، جدال با شمشیرها، یعنی وسط لشکر شمشیر رفتن احوان من طلب الحلال، ساده تره از رزق حلال به دست آوردن. لذا فرمود اینجوری دعا نکن، هو قوت المستفین. خود امام رضا علیه السلام وقتی عرض کرد یا من رسول دعا کن خدا روزی حلال بهم بده، گفت اینو دعا نکن، اینجوری دعا نکن، این را بی‌نهایته.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ محسن کافی.
من که دنبال یه قدرتی در کنار قدرت خدا نرفتم. خدا به من گفته من عالم رو عالم اسباب و مسببات قرار دادم، هر چیزی را علت چیز دیگری قرار دادم. میخوای روزی بخوری، میخوای پول در بیاری، نیاز به مال داری، برو دنبال تجارت، برو دنبال کسب و روزی. نه تنها که شرک نیست، بالاترین عبادات است. الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که میره در مغازشو باز میکنه، در تجارت خونشو باز میکنه، به عنوان اینکه خدا به من فرموده است تجارت سبب است برای به دست آوردن روزی، درست مثل مجاهدی است که وسط میدان جنگ داره شمشیر میزنه، ثوابش همون ثوابه. من در روایت دیدم وقتی شما دو تا ظرف میوه یا غذا به دستت میگیری، میای سمت خونه برای اهل بیت خودت، چیزی حمل میکنی، سنگینی این بار رو تحمل میکنی، فرمود سنگینی تحمل کردن همان و ریزش همه گناهان همان. خدا اجر قرار داده، خود خدا گفته است برید دنبال سبب، پس رفتن دنبال این سبب اطاعت محض است و توحید محض. خودش داره میگه رفتن دنبال اسباب و مسببات حکمت خلقت عالم است. تجارت رو من سبب قرار دادم، کشت و زر رو سبب قرار دادم برای روزی خوردن شما. از اون طرف گفتم اگر کسی بیکار تو خانه بماند، منتظر باشد دیگران روزیشو بیارند و کل بر اجتماع و خانواده خودش باشد، ملعون است، ملعون خدا و رسول است اون کسی که معونه و هزینه خودش رو به دوش دیگران بیاندازد. پاشو بلند شو برو دنبال کار. دستور به رفتن دنبال کار و کسب در اسلام فراوان است، اما چقدر صبح و شب خودتو هلاک کنی؟ تمام عمر کسب، تمام 24 ساعت کسب، این هم غلط. العدل فی الفقر و الغنا تفسیر می شود یکی از زوایاش علاوه بر حب کسب مال است. تو کسباتون هم مواظب باشین، 24 ساعت رو تقسیم کنید برای خودتون. شما یه بخشتون جسمتونه، یه بخش اعظمتون روحتونه. کسب مال امور مادی است که برگشتش به جسم شماست، یه وقتم وقت بذارید برای روحتون.
حجت الاسلام و المسلمین، ناصر نقبیان.
حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن من باع و اشترا فلیحفظ خمس خصال. کسی که اهل خرید و فروشه باید 5 ویژگی رو در بازار و کسب و تجارت خودش محافظت کنه، مراقب این 5 چیز باشه. و الا فلا یشترین ولا یبیعن، اگر مراقب این 5 چیز نبود، نه بخره نه بفروشه، نره تو بازار که آتیش میاره تو خونش. خب اون 5 چیز چیه یا ابن رسول الله قربونتون بریم؟ 1. الربا، مواظب باشه گرفتار رباخاری و ربادهندگی نشه. چطور شما میخوای بری پشت رول جیان بشینی؟ گواهی نامه میخواد. دانستن مسائل خرید و فروش گواهی نامه رانندگی در بازاره. اونجا پلیس جریمت میکنه، اینجا هم خدا جریمت میکنه. والحلف، قسم. تو خرید و فروش قسم نباید باشه. به خدا اینجوره، به حضرت عباس اینجوره، به قرآن مجید اینه. قرآن میفرماد لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، اینقدر من خدا رو تو معرض قسم خوردن هاتون قرار ندین. دیوار کوتاه‌تر از ما گیر نیوردی؟ بعدا یه روزی پرده ها کنار بیره میفهمی چه غلطی کردیم. حلف، یمین، قسم نباید تو بازار باشه. آقای جنس اینه، بنده قسم هم نمیخورم. سومین اخلاقی که تو بازار باید باشد و باید مراعات بشه این است که کسی عیب جنس رو کتمان نکنه. جنس عیب داره بگو آقا، سخته، ضرر میکنه آدم. من اینا رو تا حدودی میفهمم، عقلم اونقدر نمیرسه، ولی یه مختصری میفهمم. خدا فرموده من برکتت رو تنظیم میکنم، تضمین میکنم. تو خیال نکن این پولو درآوردی زندگیت رونق بخشید. یه جای دیگه از حلقومت میکشم بیرون. مثنوی جایی داره خیلی بیت قشنگیه، میگه لقمه بخشی آید از هر کس به کس. میشه هر جوری یه لقمه رو از کسی گرفت و قاپید، لقمه بخشی آید از هر کس به کس، حلق بخشی کار یزدان است و بس. میگه نباید این لقمه رو بخوریم. خدا میگه این دم ایستگاه حلقوم بنده وایستاده، ماموراش نمیذارن این بره پایین، میکشه بیرون. میگن ما ضرب المثل داریم دیگه، آقا فلانی از حلقومت میکشم بیرون. این یک اشاره اینجوری داره، الان خوردی دو روز دیگه یه دوماد گیرت میاد، آبرو حیثیت برات نمیذاره. یه عروس گیرت میاد، هر روز میبخشید دادگاه میاری. ببین چه لقمه هایی وارد شده. نمیخوام بگم هر وقت هر دوماد و عروس بدی گیرم ما یه جای پول مردم رو خوردیم، ما اینه نمیگم ها. نه، اون علتهای دیگه هم ممکن داشته باشه، ولی بخشی از علتاش همین هست. چهارم و پنجم، والحمد اذا باع و ذم اذا اشترا. جنس رو میخوای بخری مذمت نکن، میخوای بفروشی تعریف نکن. خیلی وقتا اینجوری میکنیم، میخوایم بخریم میزنیم تو سر آقا الان این جنس که فروش، خب من باید بندازمش تو انبار حالا ببینیم تا کی مشتری پیدا. نه، این حرفا خوب نیست. راحت برین با نظر خدا، با خواست برکت از او، با توفیق خرید و فروش سالم از درگاه او جنس باقا. نه الان بازارم داره، بدم نیست، ما هم تو سر جنس شما نمیزنیم. من بیش از این بالا نمیخرم، پولشو ندارم، انشالله یه مشتری بهتر برات بیاد.
چشمه محبت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که برای اداره زندگی خانوادهش، برای کسب روزی حلال تلاش می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. باید باورش کنی، باید بهش ایمان بیاری، به روزی حلال، به برکتش. باید باور کنی که روزی حلال حتی اگه کم باشه برکت زیادی داره.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تلنگو. به نام پروردگار جهانیان، شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام. امروز هم با یک تلنگر دیگه در خدمت شما هستیم. برای تولید انرژی برق و نگهداری توربین های مولد برق، هزینه و توان زیادی مصرف میشه تا ما بتونیم با خیال آسوده از امکان جریان برق بهره ببریم. خب لازم ما هم در قبال نعمتهایی که خداوند به ما هدیه داده مسئولیت پذیر باشیم و مصرف بهینه انرژی به ویژه برق رو جدی بگیریم. خوشحال میشیم پیشنهادهای شما درباره صرفه‌جویی در مصرف برق رو بدونیم. شماره تماس 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 در اختیار شماست. و حالا تلنگر امروز راهکارهای مفیدی درباره صرفه‌جویی در مصرف برق رو به شما معرفی میکنه. تعویض لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های فلورسنت یا مهتابی علاوه بر نوردهی بیشتر می‌تونه به کاهش مصرف برق هم کمک کنه. شب هنگام اگر در قسمت حال و پذیرایی منزل مشغول استراحت هستید، چراغ‌های بخش‌های دیگه منزل رو خاموش کنید. خاموش کردن چراغ‌های اضافی در کاهش هزینه پرداخت قبض برق بسیار تاثیرگذاره. هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی کالا دقت بفرمایید و سعی کنید وسایل کم مصرف رو خریداری کنید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده یک گزارش باشید.
مادر سلام علیکم.
سلام علیکم.
میتونم بپرسم شما تو این خونه قدیمی که زندگی میکنید چند تا اتاق دارید؟
5 تا.
زمانی که توی اتاق نیستید لامپو خاموش میکنید یا نه؟
بله، فقط اتاق که مصرف داریم روشنه، بقیهش خاموشه.
چرا این کارو میکنید؟
چون با این کمبود برق نمیشه که باید مراعات مردمم کرد تو شهرستانا بتونن برق بهشون برسه بتونن استفاده کنن.
میدونید که در فصل گرما هستیم. این کار زیبای شما زمانی که در اتاق تشریف ندارید لامپ خاموش میکنید چه اثراتی میتونه داشته باشه که ما واقعا در سراسر کشور همونطوری که شما فرمودید دچار قطع برق نشیم؟
بالاخره اگر همه مراعات کنن هر خونه 2 تا 3 تا لامپ کمتر مصرف بشه، بالاخره پول برقش کمتر میاد، یکی هزینه، یکی هم که برق میمونه برای شهرستان ها، برای بچه های ما، برای آینده. نمیشه که همه رو ما مصرف کنیم.
بسیار عالی. از قدیم میگن هرگز نشه فراموش
برق اضافه خاموش.
هرگز نشه فراموش
برق
لامپ اضافه خاموش.
لامپ اضافه خاموش.
درست مصرف کردن انرژی رو بیاموزیم و به دیگران هم آموزش بدیم تا زندگی بهتری رو سپری کنیم. تا تلنگری دیگر، روزگارتون روشن و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خفت و تو دانای غریب و بی نظیر در علم و یکتا در علوم، هر ذره زمین به عظمت نامت شکافته. شهریار ای شهریار ای. و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خوب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شهادت شکافنده علوم